بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آرام تر بخونید. آرام.
رجل معقول نهان فیهما ماهون و قلبی احدهما قذب لا یدری ایهما هو و لیسه یقدر علی مال غیرهم غیرهما قال
یحریقهما یحریق
یحریقهما جمیعا به یتیمم.
البته این روایات رو دارن، مرحوم شیخ تو وسائل داره. میخوام بگم انحصاری به اونی که ما گفتیم یا حتی اینم که اضافه کنید نداره. منتها این روایات چون وارد شده در متون اصولی، ما دیگه واردش نشدیم، وگرنه خود شیخ انصاری هم همین روایت رو در رسائل میاره. این چیزی نبود که مخفی باشه. بله هست، یعنی دیروز من گفتم بگردید روایاتی رو پیدا میکنید، منتها شرطش اینه که خصوصیت مورد ازش خلاص بشید. یعنی اگر کسی بگه مثلا این مال باب نماز، امام میفرمایند دور بریزید و تیمم کنید. باب نماز خصوصیت داره، در نتیجه نمیتونیم، باید با یه الغای خصوصیتی توسعه بدیم. اینا هست که به نظر ما الغای خصوصیت سخت نیست، میشه. حالا اون که ما خوندیم نه، میگفت اگه میدانی پرهیز کن، یعنی برده بود رو علم، رو علم. اون برعکس برداشت شما صراحت بیشتری داره. در هر صورت من راه رو نمیبندم، وجود داره. کی؟ بله، جناب میرزا رو یادتون باشه ما قبلا اسمش رو آوردیم، منتها جزو کسانی که مخالفت احتمالی رو اجازه میدن. ایشون در جامع الشتات که میدونید کتاب استفتای ایشونه، در اونجا تصریح داره، من تو ذهنم هست، در گذشته هم مراجعه کردم به جامع الشتات، تو این دور دیگه وقت نکردم نگاه کنم. اونجا میفرماید ما مخالفت قطعی رو اجازه نمیدیم. اینم باید کنار اون عبارت وقتی معنا بکنید، حد میرزا اجازه مخالفت احتمالیه، به عبارت دیگه عدم لزوم موافقت قطعی. اما آیا فتوا میده به جواز مخالفت قطعی؟ نه. میرزا قبلا هم جز گروه دوم ما آوردیمش. اما راجع به اون مطلبی که شما زحمت کشیده بودید از صاحب مدارک، صاحب مدارک از مجموعه عبارته، چون دوستمون نقل کردند و ما هم سکوت کردیم چون نمیدونستم نظر ایشون رو دقیقاً. جناب مدارک اونچه از عباراتش در میاد اینه که در ملاقی اطراف علم اجمالی بله فتوا به جواز میده، ولی در این که در اطراف خود شبهه جواز اجازه مخالفت قطعی بده خلافش از مدارک در میاد، چون در همون صفحه 107 که آدرس داده شد ایشون عبارتش اینه: اذا لم یحصل المباشره تو به جمیع ما وقع فیه الاشتباه، چون میگه یعنی یه دفعه مباشرت به همه اطرافه، خب اون رو ما زیر بارش نمیدیم، ولی اذا لم یحصل المباشره تو به جمیع اطراف شبهه، مثلا یکیشو انسان بنوشد یکی رو ننوشد، یا یکی رو بپوشد چون بحثش لباسه یکی رو نپوشد، میگه اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اشکال داره. منتها در دو صفحه بعد، صفحه 109 میگه المشتبه بالمقصوب کالمشتبه بالنجس فی وجوب الاجتناب. اونجا اینطوری میگه، مگر بگیم اینو داره بر ممشای قوم میگه نه بر اساس نظر خودش. داریم این رویه رو، گرچه در پژوهش خیلی موفق نیست، ولی داریم که گاهی وقتا افراد بر اساس مبنای دیگران حرف میزنن. علی ای حال این رو حالا من در واقع اصلاح کنم نسبت به حرف چهارشنبه، این که ما صاحب مدارک، سید محمد صاحب مدارک رو جزء کسانی قلمداد کنیم که مخالفت قطعیه نسبت به اطراف شبهه رو اجازه دادن، چنین نسبتی ندیم با توجه به این وضعیتی که مدارک داره. البته دیگه بیشتر از اینم چون فایده علمی زیاد نداره لازم نیست جستجو کنیم. ما رأیمون عرض کردیم در دو سه روز گذشته درسی اینه که با توجه به علم اجمالی و نبود یک دلیل روشن شفافی که بتونه مقابل این اقتضا وایسه، جایز نیست مخالفت با علم اجمالی، که خوشبختانه نظر اکثر هم همینه. حالا یه جا آدم نظرش به طرف اقلیت میره، خب شاید وجدانش هم نگران باشه، گرچه هرچه برهان بود باید رفت دنبالش، ولی اینجا میبینید ما داریم بر اساس همون نظر مشهور جلو میریم. در اینجا دوستان یه بابی رو من باز کردم، چون برگه رو داشتید قاعدتا پیش مطالعه کردید، تحت عنوان وضعیت مخالفت احتمالی. از عنوان بحث مشخص چی رو میخوایم دنبال کنیم؟ ببینید ما از ادامه بحث میخوایم ببینیم که آیا میشه یه راهی رو طی کرد که در اطراف علم اجمالی مخالفت احتمالی رو اجازه داد یا نه، یا نه به قول معروف یا رومی رومی یا زنگی زنگی. اگر بناس مخالفت رو اجازه بدین تا آخرش باید بریم، حتی مخالفت قطعی. اگر هم بناس این راه رو ببندیم، خب محکم یه سدی درست کنیم، هم مخالفت قطعی رو منع کنیم هم مخالفت احتمالی. یه نکته دیگه هم عرض کنم، ورود پیدا کنم به بس. ببینید ما الان دیگه فارغ از نصوص میخوایم بحث کنیم، یعنی اگر سوال کنید این بحث الان با بحث گذشته چه نسبتی داره، چه مناسباتی داره، به شما عرض میکنم ما در این 7-8 روز، الان جلسه 11 همه، جلسه دوم سوم بود که وارد روایات شدیم، خیلی هم طول کشیده دیگه قاعدهش که دیگه رد بشیم بریم. ببینید تا الان بر اساس روایات، روایت مسعده، روایت ابن سنان، سایر روایات مرخص، الان میخوایم فارغ از روایات، حال ممکنه روایات موضوع درست کنه، ولی ببینیم بیانی داریم برای اثبات جواز مخالفت احتمالی، یا دلتون میخواد بگید عدم لزوم موافقت قطعی یا نیست. ببینید بیانهای مختلفی صورت گرفته. بین این بیانها من دو بیان رو از مرحوم هاشیخ عبدالکریم حائری مؤسس، البته با تقریری که مرحوم امام شاگرد ایشون از بیان ایشون بود، من میخواستم از خود دورر نقل کنم، دیدم که ابهامات خودشو داره، امام یه مقداری تلطیفش کرده، لذا رکه زدم، یعنی رجوع کنید که کمی ما تصرف کردیم. البته عبارتی که مرحوم امام رضوان الله علیه داره بعضی از مناقشاتو داره، ولی دیگه حال من نمیخوام رو اون مناقشات لفظی معطل کنم شما رو، مهم روح مطلبه که به دست بیاد، وگرنه فکر نکنید اون مناقشات اگر بهش برسید بر ما مخفی بوده. ببینید ها شیخ رضوان الله علیه از خودش یا از دیگران دو تا بیان داره، ظاهرا بیان دومش قبل از ایشون هم بعضیا گفتن، دو تا بیان داره. حاصل این دو بیان یک نتیجه است درس امروز، و اونم اینه که ما نه از طریق اخبارها، ممکنه اخبار زمینه رو درست کنه، از طریق عقل رو با کمک اخبار برسیم به این که مخالفت احتمالی اشکال نداره. یعنی اگر مثلا دو طرف داره علم اجمالی، یک طرف رو مرتکب بشیم، یک طرف رو ترک کنیم. خب میدونید بعضی فقهای ما فتوا هم دادن، مثل جناب میرزای قمی اصلا رسما فتوا داده، اما اون دو بیان چیه که نتیجهش این میشه؟ بیان اول به تعبیر حاشیه از طریق تمسک به اطلاق ماده ولو هیئت مقیده، از طریق تمسک به اطلاق ماده ما ثابت کنیم. ببینید بیان ایشون اینه، میفرماید که البته من باز دو دفعه تو کلام امام تصرف میکنم، باز روانش میکنم. ببینید ما در ادله مرخص یک موضوع داریم، یک حکم، درسته؟ رفع ما لا یعلمون. اینجا فضلا حکم ما چیه تو رفع ما لا یعلمون؟ همونی که هاشیخ میگه هیئت. حکم چیه؟ رفع حکم دیگه. موضوع چیه؟ همونی که ایشون میگه ماده. موضوع ما لا یعلمونه، درسته؟ البته میتونید ما لا یعلمون رو بردارید یه عنوان جامعی بذارید به نام المشتبه، اینه دیگه. الناس فی سعه ما لم یعلمو، حالا اگه روایت باشه اینجا فضلا حکم چیه؟ فی سعه موضوع چیه؟ ما لم یعلمو، یعنی المشتبه، درسته؟ خب از روایات ترخیص میفهمیم که مشتبه به ما هو مشتبه در شریعت مطهر جواز ارتکاب داره. ببینید چقدر ساده، سادهش میکنیم. مشتبه به ما هو مشتبه جواز ارتکاب داره. یعنی اگر سوال کنن چرا در شبهات بدویه شما فتوا به جواز میدید، شبهات بدویه، چرا در شبهات غیر محصوره فتوا به جواز میدید، جواب چی میدین؟ میگیم چون مشتبه حرمت ثابت نیست، وجوب ثابت نیست، حالا حرمت رو ایشون رو بحث بیشتر رو حرمت رفته، حرمت ثابت نیست پس جواز ارتکاب هست. یعنی تمام ملاک برای جواز ارتکاب مشتبهه. خب این کلی مطلب آقایون. میگم سراغ مورد، آیا در اطراف علم اجمالی المشتبه هست یا نیست؟ شما میخواد این ظرف رو بنوشید، المشتبه، میخواد این ظرف رو بنوشید، نجاستش مشتبهه یعنی معلوم نیست. پس مشتبهی که تمام ملاک بود، هیچ قیدی هم نداشت، سوبسید ندید، بگید مشتبهی که علم اجمالی نباشه، نه هم چیزی نداره، مشتبه. خب مشتبه اینجا هست، به عبارت دیگه این ماده اطلاق داره، این المشتبه با علم اجمالی باشه یا بدون علم اجمالی باشه. پس ما لا یعلمون، ما لم یعلمو، ما حجب الله علمه عن العباد، که یه حدیث دیگه بود، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، اینا اینجا هست. ولی از اون طرف آقایون، این هیئت در رفع ما لا یعلمون یا همینطور مثال دیگه، این هیئت که رفع باشه و ترخیص باشه، مقید شده به خاطر تقید عقلی، چون عقل ما اجازه مخالفت، بگید آقا عقل ما اجازه مخالفت نمیده. آخر فرض بر این است که ما علم اجمالی رو یا علت تام میدونیم بفرمایید، یا مقتضی. اگر کسی بگه علم اجمالی خونساست، هیچ کار ازش نمیاد، حالا خونسا که کار ازش میاد، ممسو کار ازش نمیاد. اگر بگه ممسوه، بله خب، ولی ما که نمیگیم علم اجمالی ممسوهه، ما میگیم علم اجمالی یا علت تامه یا مقتضیه. حالا شما مقتضیش رو حساب کنید. خب این علم اجمالی نمیگذاره اون رفع رها باشه، یه قیدی میزنه به رفع، قیدش هم این است که میگه اگر مخالفت نشه، و الا اگر مخالفت بشه شما حق نداری به حدیث رفع تمسک کنی. خب عقل ما حدی که من میکنه اینه که مستلزم مخالفت قطعی بشه. در غیر مخالفت قطعی که میشه مخالفت احتمالی، قطعا عقل اجازه ارتکاب میده. یه بار دیگه این قسمت رو میگم، اونچه که عقل اقتضا میکنه تا حد مخالفت قطعیه، وگرنه مخالفت احتمالی رو عقل اجازه میده. آقایون میتونید مثال بزنید جایی که مخالفت احتمالی است غیر از علم اجمالی؟ در شبهات بدویه، مگر در شبهات بدویه مخالفت احتمالی نیست؟ بله، ولی اصولیین اجازه مخالفت میدن، میگن باید ما مخالفت قطعی باشه، و الا هر غذایی که ما میخوریم، لباسی که میخریم، نمیدونم جایی که میخوابیم، مکانی که نماز میخونیم، احتمال، حالا نگیم همه، خیلی وقتا واقعا انسان تو خود حوزه های علمیه هم وقتی وارد یه مدرسه میشه، چی میدونه شاید این مدرسه قبلا چی بوده، شاید بانیش مثلا پول حرام آورده، از این حرفا شاید ها میاد دیگه. مخالفت احتمالی رو عقل دیگه اقتضا نمیکنه، قطعا اجازه میده. وقتی مخالفت احتمالی رو اجازه میده، یا ما باید دست از اصل دلیل برداریم، بگیم در علم اجمالی مطلقا دلیل ترخیص نمیاد، یا به قدری که عقل اقتضا میکنه دست برداریم. خب چه دلیلی داریم از اصل دلیل دست برداریم؟ و اصلا بگیم آقا روایات ترخیص علم اجمالی رو شامل نمیشه. چرا نشه؟ آخه اطلاق ماده که شامل میشد، المشتبه که هست. شما نگران مخالفت قطعی هستید، بسیار خوب، در مخالفت قطعی دست بردارید، اما در حد خودش. غیر مخالفت قطعی که میشه مخالفت احتمالی، شما اجازه ترخیص دارید. اگر دوستان خواسته باشیم مثلا تشبیه بکنیم، اولا همون که گفتم تشبیه میکنیم به باب شبهات بدویه. در شبهات بدویه شما چطور اجازه ارتکاب میدید؟ اینجا نسبت به یک طرف شبه بدوی که هست، نسبت به طرف که بدویه، قطع به مخالفت هم ندارید. یه تشبیه دیگم که این لابلا اومده آقایون، متزاحمینه. در متزاحمین آقایون، حالا مثال به وجوب میزنیم، در متزاحمین انسان دوتا واجب داره، نمیتونه هر دو رو مرتکب بشه، چه کار میکنه؟ انقض هازا، اون مثال ساده، انقض هازا، دو تا انقض داریم، بله، هر کدام از اینها ملاک اطاعت رو داره، چون این یک انسانه یا یه مسلمانه داره غرق میشه، اینم یه مسلمانه داره غرق میشه، بله، ملاک انقاض، وجوب انقاض در هر دو هست، این احترام داره خونش هدر نیست، اینم احترام داره خونش هدر نیست، ولی چه کنیم که دو تا انقاض در یک زمان متوجه من بشه، من قدرت ندارم. اینجا یه تقیید عقلی میخوره، انقض هازا، انقض هازا، تقیید میخوره. خب تقیید میخوره معناش اینه که هر دو از کار بیفته، بله، و انسان هر دو رو مثلا رها کنه یا به مقداری که اجازه داره دست از ادله برمی‌داره. یکیشو اجازه داره چون ناتوانه، دومی رو ده چرا دست برداره؟ متزاحمه. حالا این مثال که من زدم مال وجوب بود، مثال حرمت هم میتونید بزنید. انسان ناچار شده یکی از دو حرام رو مرتکب بشه، مثلا در بیابان هست، غذای نجس هست غیر از میته، میته هم هست، غذای نجس هست میته هم هست، حالا ناچار یکی رو بخوره، چون اجتناب از میته و اجتناب از نجس در حق این آدم فعلی نیست، هیئت عقلی، هیئت که همون اجتناب باشه، حکم، لزوم اجتناب، تقیید میشه. و وقتی تقیید شد، شما به مقداری که به اصطلاح دلیل بر تقیید دارید دست بر میدارید، چون اضطرار دارید یکی رو باید استفاده کنید، اما میشه از هر دو دست برداشت. به چه ملاکی؟ به چه ملاکی؟ لذا چنان که در متزاحمین، در شبهات بدویه دست از دلیل بر می‌دارن، نگران نیستن، البته به مقدار ضرورت، اینجا هم همینطوره. این دوستان بیان اول از مرحوم حاج شیخ. مثلا ببینید یه دو سه خط اولش رو اگر خواسته باشیم بخونیم که ایشون مدل بحثش چیه، یعنی از چی استفاده میکنه. شماره یک رو نگاه میکنید، همون صفحه 791، ان ادلت ترخیص و ان لم تدل على ترخیص فی الواحد غیر المعین. ادله ترخیص دلالت نمیکنه بر ترخیص واحد غیر معین، اصلا میگه که ما واحد غیر معین نداریم، هیچ وقت هم تکلیف رو واحد مردد و واحد غیر معین بگید آقا نمیره، تکلیف میره روی این ظرف و این ظرف، میره رو خارج، خارج دیگه واحد غیر معین نیست، میخواد دیگه آقا از این تعبیرها استفاده نکنید احیانا. ولی یمکن استکشافه از دلیل لفظی به زمینه چی؟ یعنی ما میتونیم ترخیص رو، اصل ترخیص رو نسبت به یکی دون دیگری از روایت، البته با زمینه حکم عقل. نگاه کنید اگر روایت تنها باشه، بنابر اینه که روایت استفاده نشه ازش، خط قبل اینو گفت. عقل تنها باشه، خب عقل ممکنه بگه از هر دو اجتناب کن. میگه ما روایات رو با عقل رو که کنار هم میذاریم، روایات اجازه ترخیص میده، عقل مقید میکنه. ادامه شو دقت کنه، میگه به ان یقال ان مقتضا اطلاق الماده فی الادله المرخصه. من از به جای ماده چی تعبیر کردم؟ موضوع، که همون المشتبه باشه. اطلاق ماده یعنی المشتبه، اقتضا میکنه که ملاک در هر مشتبهی باشه. یعنی همین که شد المشتبه، شما اجازه ارتکاب داری، فرقم نمیکنه بدوی باشه یا مقرون به علم اجمالی باشه. فالمشتبه بما انه مشتبه تمام الموضوع برای حکم به ترخیص، هیچ قید اضافه هم نداره، من غیر دخالت قید انفی، همون که گفتیم سوبسید ندید. بگیم مشتبه اگر علم اجمالی نباشه از کجا؟ مشتبه در صورتی که شبه بدوی باشه از کجا؟ مشتبه ففیه الملاک. ولما بعدش میگه کان تقیید العقلی واردن علل هیئه، اما یک اقتضای عقلی، یک قید عقلی از ناحیه عقل وارد بر هیئت میشه. علما هیئت رو چی گرفته ایشون؟ حکم، همون جواز ارتکاب. حکم جواز ارتکاب در ادله دیگه، حکم جواز ارتکاب، تقلید عقلی وارد میشه بر جواز ارتکاب. عقل چی میگه؟ از به چه عنوان عقل؟ به واسطه لزوم اذن در معصیت، چون اگر وارد نشه سر از اذن در معصیت پیدا میشه. یعنی من دو تا ضعف دارم، با اینکه یقین دارم یکی نجسه، هر دو رو بنوشم، خب این اذن در معصیته دیگه. ادامش با خودتون، میگه یک ترخیص تخییری درست میشه، یکی رو شما مرتکب میشی دیگری رو نمیشی. این دوستان بیان ها شیخ، که بگم بهتون تکرار میکنم، مرحوم امام یه مقدار سادش کرده که به این شکل درش آورده، این مال امام هست، یعنی زحمت عبارت رو امام کشیده، که آدرسم دادم دیگه. بله بله، صفحه بعده. و یه مرحله ما دیگه سادش کردیم، یکی از دوستان چند روز پیش میگفت این خیلی بحثا روشنه، خیلی بحثا ساده القا میشه. گفتم نمیدونم، حالا اگر، یعنی میخواست انتقاد کنه که مثلا قلم به سلم بخونه چه دلیل داره خواه آدم بی خود بحث رو. دیشب داشتم این نوشته رو میخوندم، دیدم واقعا طرف چقدر بحث رو دور زده، قلمبش کرده، دستایی که به راحتی میشد بحث رو ادا کرد. حالا شما اینو ببینید، بیان مارام ببینید، بعد حرف هاشیخ هم ببینید، اصلا رحم میکنه، یعنی فاصله میگیره از آدم تا اینکه بله، اصلا تعبیر ماده، تعبیر هیئت نیاز نبود، موضوع حکم، موضوع حکم خیلی راحت تر آدم میفهمه تا ماده. اگر گیر ندیم به تعبیر هاشیخ که اصلا ماده اینجا تعبیر میکنن به جای موضوع، یا مثلا هیئت تعبیر میکنن به جای حکم، به هر صورت حالا هم بگم که اگه احساس میکنید بس خب خیلی راحت شد، این زحمت دیگران بوده. بگذاریم، ببینید مرحوم ها شیخ دوستان اگر فکر میکنید این وجه رو گفته که به قبول کنه، اشتباه میکنه. ایشون این وجه رو میگه، ولی بعد میگه وفیه وفیه. این که باز خلاصه حرف ایشون چیه؟ ایشون میگه شما از کجا، آخه ببینید در استدلال طرف بود که ما مخالفت قطعی رو میدونیم جایز نیست، اذن در معصیت، ولی مخالفت احتمالی رو یقین داریم، مخالفت احتمالی رو یقین به ترخیصش داریم، نظیر شبهه بدویه. خب خود این مطلب اول کلامه. از کجا شما میگید با وجود علم اجمالی ما یقین داریم به مخالفت احتمالی؟ از کجا میگید شما؟ اگر کسی بگه تمام این حرف ها ترخیص، ادله مرخص مال زمانی است که علم اجمالی در کار نیست، در زمان علم اجمالی ما دیگه یقین به ترخیص نداریم، چه بسا شارع مقدس به جای ترخیص در اطراف علم اجمالی چی آورده باشه؟ همون اقتضای علم اجمالی رو عمل کن آورده باشه. دوستان ساده ترش میکنم، ببینید این استدلالی که خواندیم مبتنی بود بر این که ما یقین داشته باشیم به ترخیص مخالفت، مخالفت احتمالی ها مطلقا، چه در علم اجمالی چه در غیر علم اجمالی، و ما چنین یقینی نداریم. اونی که میگه علیت تام، که میگه اصلا شارع نمیتونه ترخیص بیاره، تناقض میشه، ما هم که اقتضایی هستیم احتمال میدیم که شارع نیاورده باشه، برمیگردیم به این ادله، ادله هم اقتضای ترخیص نداره. بنابراین رکن رکین این استدلال که یقین به ترخیص شارع در حد مخالفت احتمالی بود، این ثابت نیست. یعنی این آقا میدونی چیکار کرده این مستدل تو این هفتش خط؟ ایشون در واقع آمده اصل مدعا رو تو دلیل اخذ کرده. میدونید که یکی از راه‌های مغالطه همینه که انسان اصل مدعا رو گریمش کنه، عبارتاش رو عوض کنه، در استدلال بیاره. ما همین که شما میگید مخالفت احتمالی یقین به ترخیصش داریم مطلقا، همین اول کلامه. لذا این دلیل رو ایشون کافی نمیدونه. عرض کردم مرحوم حاشق چند تا بیان داره؟ دو تا بیان. این بیان اول، اینم جوابی که حاشق میده. حال من دیگه وارد نمیشم آیا جواب ایشون کامل نیست، یه نتیجه فردا میگیریم و رد میشیم. بیشتر بخش از این بحثا برای تشهیز ذهن شماست. ببینید بیان دوم رو هم عرض میکنم، ولی دیگه جوابش میمونه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. جواب بیان دوم اینه، تو این 3-4 دقیقه که مانده من میتونم تمامش کنم، دقت بفرمایید، حداقل مطالعهش رو پیش مطالعه بکنید. ببینید ما یه حکمی داریم در اسلام، جواز ارتکاب مشتبه داریم یا نداریم؟ حالا فل جمله ها جزئیات رو باز نکنید، چون ما براعتی هستیم، مثلا ما که اخباری نیستیم. جواز براعت، جواز ارتکاب مشتبه، شبهه تحریمیه، درسته؟ ما براعتی این هست. ببینید جواز ارتکاب مشتبه یک عموم افرادی داره، یک اطلاق احوالی داره. عموم افرادی یعنی این فرد، اون فرد، بدویه، محصوره، حالا غیر محصوره، حالا محصوره رو احتیاط کنیم نگیم، همه رو میگیره دیگه. جواز ارتکاب هر مشتبه عموم داره، همه رو میگیره. حالا هر فردی هم که جواز میاد روش یک اطلاق احوالی هم داره. مثلا نگاه کنید، اگر گفتیم این لیوان مشتبهه و یکی از افراد مشتبهه، پس جواز ارتکاب داره. پس این لیوان به عنوان یک فرد داخل در حکم جواز ارتکاب میشه، اما خود این فرد اطلاق هم داره. اطلاق از این که میخوای فرد دیگر رو هم مرتکب شو یا فرد دیگر رو مرتکب نشو، اینو اصطلاحا میگن اطلاق چی؟ احوالی. حالا مستدل میگه فرضاً ما عموم افرادی نداشته باشیم برای جواز ارتکاب، اطلاق احوالی داریم. این حالا دوستان فل جمله بحثش، من قبول دارم که نتونستم تو این 3-4 دقیقه توضیح بدم. شما اینو پیش مطالعه میکنید، برای فردا برگرم دارید انشاءالله فردا به این قسمت رسیدگی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.